أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از ورود به بحث اشتراک، دو نکته رو در تکمیل بحث سابق عرض کنم. یکی این که ما ثمراتی رو که برای جزء مستحب در عمل و مستحب نفسی در ظرف عمل، مستحب مستقل نفسی در ظرف عمل، سه ثمره در فرق بین این دو مطرح کردیم. متفاوت از اون چه در کلام محقق رشتی آمده بود. یکی از این ثمرات بحث ریای در عمل مستحب بود که اگر این ریا در عمل مستقل و مستحب مستقل واقع بشه، موجب بطلان اصل اون عملی که در ظرف اون عمل این مستحب نفسی واقع شده نمیشه. ولی اگر ریا در جزء مستحب باشه، مثل ریای در جزء واجب عمل، موجب بطلانه. این چون دوستان مکرر سوال مطرح کردن، اینو باز یه تأکیدی بکنم با یه توضیح مختصر دیگری. سر این فرق اینه که اگر ریا در عمل مستقل واقع بشه، ولو این عمل مستقل در ضمن یک عمل دیگری قرار بگیره، منشأ سرایت ریا به بقیه عمل نیست. مثلا فرض بفرمایید در حال نماز یه عمل مستحب دیگه ای رو داره، یا عمل واجبی رو داره انجام میده، مثل اجتناب از نظر به محرمات، نظر به نامحرم نمی کنه، چشمشو در حال نماز میبنده از نگاه کردن به اجنبیه ریاءً. خب این ربطی به نماز پیدا نمی کنه. یعنی این طور نیست که ریای در اون عمل مستقل به صلات سرایت پیدا کنه. ولذا موجب بطلان عمل از این جهت نمیشه. ولی اگر ریا در جزء مستحب باشه، مثل ریای در جزء واجب، موجب بطلان، نه از باب اشتمال اون عمل، یعنی اون عمل اصلی بر این عمل مستحب یا غیر مستحبی که در ضمن اون عمل واقع شده، بلکه از باب این که ریای در این جزء مستحب ملازم تکوینن و حقیقتن و عقلن، ملازم با ریای در اون ذات عمل اصلی مشتمل بر این جزء مستحب خواهد بود. چون فرض این که این جزء اون عمله و ریای در این به عنوان جزء اون عمل واقع میشه، برگشتش به اینه که قصد میکنه ریا را در آن عمل اصلی به اعتبار اشتمالش بر این جزء. پس اگر مثلا در قرائتش اعمال خشوع میکنه و تظاهر به خشوع میکنه، ریای در این خشوع در قرائت برگشتش به ریای در صلات مشتمل بر خشوع در قرائته. پس در اون صلاتش حقیقتاً قصد ریا شکل میگیره و لذا اون عمل محکوم به بطلان خواهد بود، نه از باب اشتمال اون عمل بر یک جزء مستحب ریایی، بلکه از باب این که قصد ریا به این جزء مستحب منفک از قصد ریا به اون عمل مشتمل بر این جزء نیست. یعنی در حقیقت ملازم با اینه که به ذات اون عمل اصلی هم قصد ریا سرایت میکنه و ملازمه با قصد ریای به اون اصل عمل داره. به این نکته است که گفتیم ریای در جزء مستحب مثل ریای در جزء واجب، که اگر ریا بکنه در اون جزء واجب مثل قرائت صلات یا وصف جهر در اون قرائت موجب بطلانه، ریای در جزء مستحبم به همان نکته موجب بطلان کل عمله، چون ریای در این جزء مستحب ملازم با ریای در اون ذات عمل هم خواهد بود. و الا اگر ریا در جزء واجب واقع می شد و ملازم با ریای در ذات عمل مشتمل بر اون جزء نبود، صرف ریای در جزء موجب بطلان اون جزءه و با اعاده اون جزء باید عمل صحیح واقع بشه، چون قرائت قرآن ولو به وجه محرم ممکنه موجب بطلان نماز نشه. ولذا اگر در قرائتش قصد ریا داشته باشه، خب اون جزء میشه باطل. اگر این ریا مستلزم ریای در بقیه نباشه و مستلزم تحقق قصد ریا در معادای این نباشه، خب بطلان این موجب بطلان بقیه نیست. شما فرض کنید که مثل این که نجاست لباس مصلی در حال این جزء موجب بطلان بقیه نیست، همانطوری که قبلا اشاره شد. این که ریای در این جزء مستلزم بطلان کله و با تدارک این جزء بقیه صحیحاً واقع نمیشه، چون با قصد ریای در این جزء قصد ریای در کل و در ما ادای این هم محقق شده و لذا با تصحیح این جزء بقیه قابل تصحیح نیست. نکته اینه و لذا در این نکته بین جزء واجب و مستحب فرقی نیست، اما بین جزء مستحب و مستحب به نفسی تفاوته. این مطلب رو دوستان عزیزان دقت کنن که به نظرم مطلب درستی هم هست و اینطوری که تو ذهنم از قدیم هم هست، اینه که بحث ریای در اجزاء واجب و ریا در عروه، بحث ریای در اوصاف اجزاء واجب رو حکم به بطلان صلات کرده به همین نکته‌ای که عرض کردم. مثلا ریای در جهر به قرائت برگشتش به ریای در قرائت جهریه است و لذا نماز میشه باطل. خب این یه نکته. نکته دوم این است که سوال کرده بودن بعضی از دوستان، اگر شک در نحوه استحباب اون عمل بشه، ندانیم از قبیل جزء مستحبه که موجب مزیت عمله یا از قبیل مستحب نفسیه در ظرف عمله، مقتضای اصل عملی چیه؟ آیا مقتضای اصل اینه که جزئه یا اینکه جزئی نیست؟ با بیانی که ما در ثمرات اشاره کردیم به نظرم وضعیت این بحثم روشن میشه. با این توضیح که ما برای جزء مستحب یک اثر الزامی درست کردیم، گفتیم این جزء مستحب میشه به بیان مرحوم محقق رشتی مشروط به شرایط افعال. اگر مشروط به شرایط افعال شد، نتیجهش این میشه که ابطال اون جزء به اخلال به شرایط افعال در ضمن اون جزء مستلزم زیاده عمدیه اگر شد یا مستلزم اون اثر الزامی که قبل اشاره شد اگر شد، که بطلان عمل با اخلال به این شرط، بطلان کل عمل در اون مواردی که اشاره کردیم، نتیجهش این میشه که یک اثر الزامی بر جزئیت استحبابی مترتبه که اگر مستحب مستقل باشه اون اثر الزامی نیست. خب اگر ما شک بکنیم در حقیقت اشتراط عمل به یک شرطی و در ثبوت الزام در عمل به خصوصیتی، این داخله در بحث اقل و اکثر ارتباطی است که مقتضای اصل براءت از اون اثر الزامی است و از اون تقید و شرطیت، که نتیجه این میشه که خلاصه آثار استحباب نفسی باید بار بشه، نه آثار جزء مستحب. بله، و نتیجه بحث این خواهد بود که به اصطلاح هر کجا شک در استحباب نفسی یا جزء مستحب بودن عمل شد، اثر الزامی بار نشه بلکه آثار استحباب نفسی در ظرف عمل بار بشه، ولذا عنوان زیاده برای صدق نخواهد کرد، اثر زیاده مبتله صلات برش مترتب نمیشه. بله، خب از این بحث بگذریم. بحث منتهی شد به مسئله اشتراک. در بحث اشتراک همونطوری که قبلم یک اشاره‌ای شد، یک بحث اصلی هست و اون بحث استعمال لفظ در متعدد و یک بحث مقدمی و اون بحث وقوع اشتراک در لغت عرب، که در حقیقت این بحث تمهیدی برای رسیدن و تنقیح صغرای اون بحث کبروی استعمال لفظ در متعدده، اونی که اثر میتونه پیدا بکنه اونه، و قضیه اشتراک تمهید برای اون بحثه. و این نکترم عرض بکنم، برای رسیدن به اون بحث، بحث وقوع اشتراک یه بحث تمهیدیه، ولی اون بحث کبروی استعمال لفظ در متعدد منوط به اثبات وقوع اشتراک در لغت هم نیست. یعنی استعمال لفظ در متعدد حتی در مثل دو مجاز که دیگه محذوری نداره، یا حقیقت و مجاز، اون بحث اونجا جا داره عقلا، ولو این که نکته بحث که بحث ظهور کلام و قابلیت لفظ بر حمله بر متعدد در مسئله حقیقت و مجاز نیست، چون که معنای مجازی لفظ برش حمل نمیشه، چه مستقلن چه در ضمن معنای حقیقی. ولذا این که بحث تمهیدی اون بحث استعمال لفظ در متعدد رو بحث اشتراک قرار دادن، نکتش اینه که در فرض اشتراک که لفظ حقیقت در اون معانی متعدده، اون وقت بحث واقع میشه که از حیث حقیقی بودن که لفظ تا به معنای متعدد و داره، آیا استعمال لفظ در اون معانی متعدد ممکنه یا نه، که اگر ممکن شد نوبت به این میرسه که ظهور لفظم با اون مساعد باشه، چون هر دو معنای حقیقی هم، و الا معنای حقیقی و مجازی اینطور نیست که لفظ ظهورش مساعد با معنای مجازی باشه، که فرقی نمیکنه در اینکه لفظ حمله بر معنای مجازی نمیشه، بین اینکه حمله بر معنای مجازی منفردن یا علاوه بر معنای حقیقی. ولذا اون بحث تمهیدی برای بحث استعمال لفظ در متعدد منحصر میشه به بحث اثبات اشتراک، که اگر اشتراک اثبات نشد دیگه بحث استعمال لفظ در متعدد ثمره‌ای کلن نخواهد داشت. ولو اینکه استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی معقوله بنابر جواز استعمال لفظ در متعدد، اما متوقع از اون بحث صرف معقول بودن نیست، اینکه قابلیت حمل لفظ بر معنای متعددم هست، که این قابلیت موقوف بر اولا وجود معنای متعدد حقیقیه و بعد امکان استعمال لفظ در متعدد، چون اگر معنای متعدد وجود نداشت بلکه معنا یکی حقیقت بود دیگری مجاز، ولو استعمال لفظ در متعدد ممکنم باشه اما دیگه ظهور باش مساعد نیست، چون ظهور عبای از حمل لفظ بر معنای مجازی داره، منفردن یا منغمن. اما در مشترک دیگه محظور استعمال لفظ در معنای مجازی یا حمل لفظ بر معنای مجازی بلا قرینته نیست، چون هر دو معنای حقیقیه. نوبت میرسه به قابلیت لفظ از حیث استعمال در معانی حقیقی متعدد که منوط به اون بحث جواز استعمال لفظ در متعدده. این نکته دقت بشه، چون در حقیقت اگر این نکته مورد توجه قرار نگیره، صرف بحث استعمال لفظ در متعدد بدون بحث وقوع اشتراک در لغت بحث مثمری نخواهد بود. مرحوم آخوند قدس سر رو در این بحث تمهیدی که ما خیلی معطلش نمیشیم، چون بحث خیلی روشنه و ولو تطویلاتی در مقام ذکر شده و بحث حتی تو کلام مرحوم آخوندم خلاصه بشه مقداری بهای بیش از حد داده شده، اما انقدر بحث وقوع اشتراک امر روشنیه که جایی برای تردید درش وجود نداره، که وضع لفظ بر معانی متعدد این تردیدی درش نیست، نه امتناع عقلی داره نه امتناع وقوعی و عقلایی داره، و نقلم با وقوعش کاملا مساعده، محاذیری که برای اشتراک ذکر کردن اونها صالح برای منع از وقوع اشتراک حتما نیست. حالا منشأ اشتراک چیه؟ آیا این بوده که اهل یک لغت واحدی با توجه به وضع لفظ برای یک معنا اون لفظ رو برای یک معنای دیگه هم وضع کردن، یا این که اشتراک ناشی از این شده که هر قبیله‌ای هر گروهی برای الفاظ وضعی داشته و به واسطه ارتباط اقوام لغت مثلا واحد مثل لغت عرب یا لغت فارس، ارتباط اقوام فارس با هم موجب شده که اون لغت در اون معانی متعددی که هر گروه و قبیله‌ای داشتن به هم ارتباط پیدا کنه و دیگه در کتب لغت اون لفظ برای اون معانی متعدد به واسطه ارتباطات اجتماعی اون اقوام اون لفظ برای معانی متعدد به حساب بیاد. حالا اینا دیگه مهم نیست منشأ اشتراک چی بوده، عمده اینه که اشتراک هم محظور عقلی نداره، محظور عقلایی هم نداره، وقوع خارجی هم داره، شاهدش هم همونطوری که مرحوم آخوند قدس سره فرموده اولا نقل لغویین که در کتب لغت این معنا رو بهش تصریح دارن که این لفظ برای معانی متعدد، و دیگری تبادر برای خود اهل لغت اون علائم وضع همانطوری که در الفاظ غیر مشترک وجود داره نسبت به الفاظ مشترک هم وجود داره. البته این نکته رو عرض بکنم، این نقلی که گفته میشه منظور نقل اهل لغت، این معناش این نیست که قول لغوی حجته، بلکه منظور اینه که وثوق و اطمینان به صحت این نقله، نه از باب تعبد به قول لغوی. حالا اسمشو بگذاریم نقل متواتر، نقل قطعی. و اینم معناش این نیست که هر چه در کتب لغت آمده از وقوع اشتراک اونم درسته. شاید ظواهر بعضی از کلمات اهل لغت اشتراک در خیلی از لغات باشه که مرجع اون معانی متعدد به معنای واحد باشه، که این از باب خلط بین مفهوم و مصداق لفظ رو مشترک به حساب آوردن، در حالی که معنا متعدد نیست، معنا واحده و اون موارد متعدد از باب مصادیق متعدد مفهوم واحده، نه از باب معانی متعدد، که اینم باید مورد توجه قرار بگیره. که در بحث در کتب لغت این معنا حالا در بعضی از موارد گفته میشه که کتب لغت معد برای نقل معانی حقیقی اصلا نیست، بلکه معد برای ضبط موارد استعماله، نه برای بیان معانی حقیقیه، ولذا معانی مجازی هم جز معانی به حساب میارن. این یه بحثه، ولی اینی که عرض کردم باز مطلب دیگریه. حالا گیرم کلام لغوی در مقام بیان معنای حقیقی هم باشه، اما خیلی از اون معانی که به عنوان معانی حقیقی ذکر میکنن معنای مستقل نیست، مصداق از یک معنای واحده که معنای مستقلی به حساب آمده، ولذا به تعبیر دیگری باید گفت کتب لغت معد برای ضبط موارد مصادیق حتی معناست، مصادیق معانی الفاظ، نه مفاهیم. یعنی بالحمل شایع نه فقط لغوی مقید به حکایت معانی حقیقیه نیست، ولذا ذکر معنا در اداد معانی اهم از اینه که اون معنا حقیقیه یا مجازی. بالاتر باید گفت لغوی مقید به ضبط معانی فقط نیست، بلکه کتاب او معد برای ضبط موارد استعمالی است که اون موارد استعمال مصادیق معانی میتونه باشه. معنا یه معناست، ولیکن مصادیق متعددی از اون یک معنا لغوی اوناریو که به عنوان متعدد ذکر میکنه در حقیقت معانی متعدد نیست، ممکنه مصادیق یک معنا باشه. ولذا این غیر از اون مطلبیه که کتب لغوی معد برای نقل خصوص معانی حقیقیه نیست. به هر حال اینم باید توجه داشت. ولی در این حال معانی متعدد برای لغت واحد به حسب نقل اهل لغت موارد زیاد قابل اثباتی هم داره. یه لغت رو میگن این اصلون، مخصوصا بعضی کتب لغویین مثل معجم مقاییس و برخی از کتب دیگه که این لغت مثلا برمیگردونن به اینکه این اصل واحده به این معناست، یا اینکه اصول متعدده مثلا دو معناست و میگن مثلا همه به این دوتا برمیگرده. این خودش یک نکته ایه که در برخی از کتب لغت بهش توجه شده. اما اینکه معنایی رو که اول ذکر میکنن معنای حقیقیه، اما معانی که بعد ذکر میکنن ممکنه معنای حقیقی نباشه، اینا دیگه خیلی انضباط برای تشخیص درش وجود نداره. به هر حال دلیل بر وقوع اشتراک علاوه بر نقد که مرحوم آخوند فرمود، تبادو یعنی حس لغوی هر کسی هم در لغت واحد در مواردی دلیل بر اشتراک لفظ واحد به معنای متعدد. دیگه هر کسی که اهل هر لغتی باشه اینو حس میکنه که در موارد متعددی لفظ واحد تا به معانی متعدد رو داره، یعنی استعمال اون لفظ در معانی متعدد به گونه ای که هر دوم نیاز به قرینه استعمال جدای از تعیین نداره. بله قرینه تعیین در لفظ مشترک نیازه، اما قرینه صارفه از معنای حقیقی نه، بلکه قرینه معینه معنای حقیقی. کسی اگر یه مقداری دقت بکنه و مراجعه بکنه موارد استعمالات مشترک رو به نحوه حقیقی فراوان در لغت خودش چه فارسی چه عربی میبینه، و علی القاعده در همه لغات هم این چنین باشه، چون اون نکته قضیه لغت در مثل این موارد بین لغات تفاوتی درش نیست. بله این مسئله اصل وقوع اشتراک. حالا بعضی ها گفتن ممتنعه مثلا، حالا یا اقوالی مطرح شده مطلقا اصلا اشتراک ممتنعه از باب این که اشتراک مخل به غرض از وضعه، چون موجب تعدد معنا موجب اجمال لفظ میشه و این خلاف غرض از وضع که تفهیم و تفهمه. بعضی اینجوری گفتن که مرحوم آخوند میفرماد این حرف حرفه باطلیه، چرا که ممکنه با قرائن اون اجمال برطرف بشه و لذا این گونه نیست که وضع برای مشترک و معنای متعدد خلاف حکمت وضع باشه. اینکه گفته بشه خلاف حکمته، نه خلاف حکمت هم نیست، چون گاهی وقتا غرض تعلق میگیره به اجمال. اصلا علاوه بر اینکه اجمال هم پیش نمیاد، اونجایی که با قرائن حالا حالی یا غیر حالی اون اجمال هم برطرف بشه. به هر حال این یه قول که ایشون اشاره میکنه که اصلا معلوم نیست قائلی هم داشته باشه، حالا صرفا یه تصویری گفته میشه و یه توجیهی برای مقاله این قائل. در کنار این یک قول دیگری مطرح میشه که ولو اشتراک ممکنه و واقعه، اما در قرآن استعمال الفاظ مشترک احتمالش نمیره، وقوع پیدا نمیکنه، که ایشون مرحوم آخو میگه این گونه توهم شده. اینم توجیهی براش ذکر شده، چون که گفتن اگر بخواد قرآن استعمال لفظ مشترک رو بکنه، خب برای تفهیم نیاز به زمینه قرینه هست، مستلزم تطویله، تطویل بلا تائل. پس بنابراین برای اینکه اجمال نباشه نیاز به قرینه داره و قرینه موجب تطویله، پس نباید در قرآن واقع بشه. خب اینم مرحوم آخون جواب میده، میفرماد که فرض اینه که اجمالی اتفاق نمیفته در صورتی که اتکال بر قرینه است و قضیه قرینم همه جا موجب تطویل نیست، ممکنه قرینه ای که مورد اعتماد قرار میگیره قرینه حالیه‌ای باشه یا قرینه مقالیه‌ای باشه که برای غرض دیگری آمده و تعیین کننده لفظ مشترکی هم در ذهن خواهد بود. علاوه بر این که کی گفته که نباید کلام خدا مجمل باشه؟ اصلا اجمال گاهی وقتا متعلق غرضه. و محروم آخون استشهاد میکنه برای این مطلب به اینکه خود قرآن فرموده فیها آیات و محکمات خن ام الکتاب و اخر و متشابهات. عرض کنم منتها این بیان که انه استشهاد به این آیه مبتنی بر اینه که منظور از متشابه متشابه معنا باشه، ولیکن ما در یه موضعی اشاره کردیم که شاید منظور از متشابه متشابه در تطبیق باشه، نه متشابه مفهومی، بلکه متشابه در تطبیق، که از بعضی از روایات هم این معنا قابل استفاده است. ولذا برای امکان وقوع استعمال مشترک در قرآن نیازی به مثل این آیه نیست، مانعی عقلا از استعمال مشترک در قرآن وجود نداره. این یک احتمال. و احتمال سومی هم مرحوم آخون اشاره میکنه که باز به اونم به توهم تعبیر میکنه، که بعضی قائل به وجوب اشتراک شدن، نه اینکه فقط وقوع اشتراک، وجوب اشتراک، از باب اینکه معانی لغات غیر معانی غیر متناهیه، الفاظ متناهی، برای دستیابی به معانی غیر متناهی ناچاریم از الفاظ متناهی به صورت تعدد وضع استفاده بکنیم، تا اینکه خلاصه بتونیم به غرض تفهیم دست پیدا بکنیم. نتیجتاً اینه که اشتراک نه اینکه فقط واقعه، واجبم هست، که مرحوم آخون قدس سره از اینم پاسخ میده به این که اینم حرف درستی نیست، چون که اگر بنا بشه معانی غیر متناهی فرض بشه، خب اشتراک که مستدعی وضعه و لازمش اینه که وقوع اشتراک برای معانی غیر متناهیه، یعنی وضع غیر متناهی، و وضعم که امر حادثیه، متناهیه، محدوده، معنا نداره، اوضاع غیر متناهی. حالا منظور قائل از اوضاع غیر معانی غیر متناهی آیا غیر متناهی عقلیه یا غیر متناهی مثلا به معنای کنایه از کثرت، که میخواد بگه الفاظ یک محدودیت هایی داره، اون الفاظی که حسن استعمالم باید داشته باشه، الفاظ محدودیت به این معنا. و منظور از عدم تناهی معانی یعنی بالاتر بودن تعداد معانی نسبت به الفاظ حسن الاستعمال، و این اقتضا میکنه که اون الفاظ حسن الاستعمال رو برای اون معانی که تعدادش بیشتر از تعداد این الفاظ وضع بشه، به این که خلاصه اشتراک به نحو اشتراک باشه. شاید اون قائل منظورش این مطلب باشه، ولذا این اشکال مرحوم آخوند که اشتراک در معانی غیر متناهی مستلزم وضع غیر متناهیه و عقلا ممکن نیست، این اشکال دیگه وارد نباشه، چون که این اشکال خیلی واضحه. اگر شخص بخواد ادعا بکنه عدم تناهی معانی را عقلا، ولذا بعید نیست، حالا من نمیدونم این قائل هر که بوده، منظور او از عدم تناهی معانی یعنی زیاده تعداد اون معانی و کثرتش نسبت به الفاظ مرکبات از حروفه، که اون الفاظ مرکب از حروف مثلا این 28 حرف یا 32 حرف یه محدودیت هایی داره، درسته با اختلاف حرکات و اون اعرابات مختلف ممکنه تعدادش بیشتر بشه، ولی به هر حال الفاظ یه محدودیتی داره، اما معانی اوسع از این الفاظه. این که گفته بشه الفاظ نامحدوده، این حرف حرف درستی نیست. منظور از محدود بودن الفاظ، تناهی الفاظ، یعنی اون الفاظی که حسن استعمال داره. این طور نیست که هر کیفیت ادایی ولو کج و کله خلاصه حسن استعمال داشته باشه. الفاظ یه فصاحتی هم باید براش در نظر گرفته بشه، یه زیبایی هم باید براش منظور باشه، و با توجه به این الفاظ محدودیتی داره نسبت به معانی، که خود اون معانی هم محدوده، اما الفاظ محدودتر از اون معانیه با این خصوصیتی که اشاره شد. قائل میخواد بگه به این نکته که انه و اشتراک حتما باید وقوع داشته باشه، ولذا بله اینی که در کلام مرحوم آخوند باز آمده که وضع الفاظ به ازای کلیات معانی مغنی از وضع الفاظ به ازای اون خلاصه جزئیات به نحو اشتراکه، که انه میخواد وجوب اشتراک رو دفع بکنه، یا اینکه غرض از تفهیم منحصر به وضع و اشتراک نیست، با مجازم خلاصه محقق میشه، اینا خیلی نمیتونه پاسخگوی این بیانی که ما برای این قول کردیم باشه. این قول اگر صرف همینه باشه که ظاهر بدوی این کلام که از کلام مرحوم آخوند برمیاد، اون اشکالات مرحوم آخوند بهش وارده که الفاظ محدود، معانی نامحدود، یعنی نامحدود عقلی، اون وقت پس باید عقلا اشتراک واقع بشه. خب جواب میده مرحوم آخوند که اولا اگر بنا بشه الفاظ ولو محدوده، اما اگر بخواد به نحو اشتراک باشه باید اوضاع نامحدودی براش واقع بشه، و اینم که ممتنعه وضع نامحدود، چون هر وضعی واقع بشه حدی برای او خواهد بود. و به قول مرحوم آخون اگرم تازه اوضاع نامحدود ممکن باشه مفید نیست مگر در مقدار متناهی. بعدم ایشون فرموده که معانی کلیه چرا نامحدود باشه؟ اونا محدوده، جزئیات اون معانی نامحدوده، وضع برای معانی کلی مغنی از وضع به ازای اون جزئیات. و بعدم اشکال سومی میکنه که باب مجاز واسعه و لازم نیست که الا ولابد وضع باشه، با مجازم این معنا محقق میشه. علل قاعده، منظور این قاعد همونطوری که اشاره کردیم، منظورش از معانی نامحدود عرفن، نامحدود عرفی نسبت به الفاظ مرکباتی که حسن استعمال داره، این باید منظور این قائل باشه. و این اشکالاتی که دیگه مرحوم آخون قدس سره فرمود هیچ کدوم برش وارد نیست که این اشتراک اقتضای وضع نامحدود میکنه، چون اشتراک اقتضای وضع نامحدود عقلی نمیکنه. با این بیانی که ما گفتیم اشتراک اقتضا میکنه وضع برای همون معانی نامحدود عرفی، یعنی که نسبت به الفاظ بیشتره، نه اینکه نامحدود عقلی. و این محذوری نداره و لازم نیست شما بگید اینی که هم که گفتید معانی کلی محدوده، قائل مدعاش اینه که معانی کلی اوسع از الفاظ مرکباته، چون این معانی کلی که شما دارید میگید محدوده، منظور شما اینه که به اصطلاح نامتناهی عقلی نیست. ولی این قائل اگر منظورش عدم تناهی عقلی نباشه بلکه کثرتش نسبت به الفاظ مرکباتی که میخواد وضع بشه باشه، خب کلام اینه که باز مقاله این قائل اثبات میشه که الفاظ محدود بیش از اون معانی، ولی اون معانی کلیه و لذا میطلبه وضع بیشتری رو. و اینی هم که مرحوم آخون فرمود باب مجاز واسعه، کلام اینه که مجازم خلاف اصل، اصل اینه که معانی که مورد نیازه وضع الفاظ استعمال در اونا بشه به صورت طبیعی وضع هم برای شکل میگیره، چون وضع امر قراردادی به یک معنا نیست، یک امر قهریه که به واسطه کثرت استعمال و تعین به واسطه کثرت استعمال حاصل میشه. خب اگر بنا باشه به صورت طبیعی کثرت استعمال از باب نیاز به تفهیم شکل میگیره، به تبع این کثرت استعمال هم وضع شکل میگیره. و نسبت به معانی، اگر معانیه که نیاز به استعمال لفظ در اونها هست بیش از اون الفاظیه که تعدادش به کار گرفته میخواد بشه اون الفاظ در تفهیم اون معانی، لا محاله باید این الفاظ صالح برای حکایت از اون معانی اوسع باشه، لا محاله معناش اینه که اشتراک باید شکل بگیره. و لذا این مقاله این قائل با این بیانی که ما عرض می کنیم یک امر طبیعیه، وجوب اشتراک که در کلام این قائل مرحوم آخون به عنوان توهم بهش اشاره می کنه که وربما بله توهم وجوب و وقوع الاشتراک، به این معنایی که ما عرض کردیم یک امر درستیه، توهم نیست، واقعیتیه وجوب وقوع اشتراک. یعنی چون وضع در حقیقت به واسطه استعمال و کثرت استعمال و به نحو تعینی معمولا شکل میگیره، و اگر بنا بشه استعمال در تفهیم معانی به صورت طبیعی شکل گرفت، وضع هم به صورت طبیعی به تبع استعمال شکل میگیره، و اگر بناس این الفاظ محدودتر نسبت به اون معانی که لفظ میخواد استعمال در اون بشه، چون هر لفظی حسن الاستعمال نیست، لا محاله الفاظ در معانی متعددهی استعمال خواهد شد، یعنی هر لفظی در بیش از یک معنا یا علی‌الاقل برخی از الفاظ در بیش از یک معنا استعمال و به تبع وضع برای شکل میگیره و این نتیجهش اثبات وقوع اشتراک قهرن به حسب اون نکته‌ای که وضع شکل میگیره بر اساس اون نکته که عبارت است از استعمال و کثرت استعمال به نکته حاجت و نیاز و حکمت وضع که گفته میشه. و ما در این بحث بیش از این دیگه معطل نمیشیم، یقع الکلام انشاءالله در بحث دیگر که مسئله جواز استعمال لفظ در اکثر از معناست که یقع الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.